بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 37، مورخ 29/85.
صحیح السندش هم یکی دو تا در بینش بیشتر نیست، لذا نمیشه بهش اعتنا کرد. اون نکته ای که ما گفتیم که اون روایت ابوالبختری رو بذارید کنار، حرفای شیخ حتما دیدید که چقدر مرحوم شیخ و بعد از شیخ، ما هم تو بحث بی همون علافرض بحث کردیم که علت معلول نسبت چیه، رابطه چگونه است، ولی وقتی بالاخره حدیث صحیح السند نیست، اعتبار نداره دیگه، روایت ابوالبختری رو به می نسبت بسنجیم و صحبت بکنیم جا نداره. این دوتا روایت هم بالاخره صحت سند داره، ولی استفاضه به معنای اگر مستفیض بودن فی الجمله عمد و سبیه خطعون باشه، که خب روایت موثقه برش داریم دیگه. مستفیضه میشه گفت مستفیض به معنای شبه متواتری درست کنن، ازش بعد بررسی سندی نخواسته باشن مثلا، همچه حرفایی نمیشه زد اینجا. بله، اگر کسی اون قیاس ابن کلوب و اون حسن ابن موسی الخشاب اونا رو قبول نداشته باشه، که ظاهرا روایت معتبری در رابطه با عمد و سبیه خطعون با او قید و اینا اصلا پیدا نمیکنه، نیست دیگه، غیر از اون شاید نباشه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحلین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه دوم، در کلام مرحوم نائینی این است که می فرمایند با قطع نظر از وجه اول که قرین بودن طائفه دوم و قید بودن برای طائفه اول، ما وجه دیگری اقامه می کنیم که حدیث عمد و سبیه خطعون اطلاق نداره، و اون وجه این است که می‌فرمایند آن چه در کلمه عمد و خطا متعارف است، کاربرد این دو کلمه در باب جنایات است، خود این متعارف بودن این دو تعبیر در باب جنایات باعث می شود که حدیث طائفه اول ولو طائفه دومی هم نباشد ظهور پیدا کند در خصوص باب جنایات. علیکم السلام. که عبارتشون هم اینه، میفرمان معتق نظر عن هذه القرینه یکون المتعارف فی التعبیر عن هاتین الکلمتین عن العمد والخطا هو باب الجنایات و باب کفارت الاحرام، و هازت تعارف موجبون صرفه عن الظهور فی العموم یا صرفه ما عن الظهور فی العموم. این کلام میشه. عرض میکنیم که اولا این متعارف بودن تعبیر از عمد و خطا در باب جنایات فقط اول کلام است. شما به روایات ابواب عقود بنگرید، در ابواب عقود هم کلمه عمد و خطا به کار رفته است. فراون مثلا ابواب نکاح را نگاه بکنید، راوی از امام سوال میکنه کسی رفته دختر کسی رو خواستگاری کرده، بعد آمده در صیغه نکاح عقد خطا کرده، به جای این که بگه مثلا اسم دختر اول رو بگه اسم دختر دوم رو برده، وضع نکاح چجوریه با این خطا، به جای این که مثلا اسم دختر رو ببره اسم دیگری رو گفته است که اصلا اون مردم که دختری ندارد مثلا، آیا چجوریه وضعیه؟ پس اولا این ادعا که تعبیر عمد و خطا متعارف در باب جنایات است فقط اول کلام. ثانیاً علی فرض این که این تعارف و کثرت استعمال در اون باب بوده باشد، تا کثرت استعمال به حد تغییر ظهور نرسد قطعاً، ظهور در عموم معتبر و قابل استناد است. و ایشون این ادعا رو نمیتونن ثابت کنن که کثرت استعمال در باب جنایات به حدی رسیده است که کلمه عمد و خطا هر جا به کار میره ظهور در باب جنایات داره. بنابراین وجه دومیشون هم قابل پذیرش نمی باشد. به نظر ما چنانچه جمعی از اعلام هم فی الجمله اشاره می کنند به حکم دو دلیل دیگر، ما روایت عمد و سبی خطا اون را مختص به باب جنایات میدانی و نظیر جنایات که حالا روشن میشه، و ابواب عقود و ایقاعات تخصص خصوصاً از تحت این روایت خارجم. دلیل اول نیاز داره به ذکر دو مقدمه کوتاه. مقدمه اول تنزیل یک شیء به منزله شیء آخر در موردی صحیح است که منزل علیه اثر داشته باشه، لذا شارع بیاید همان اثر منزل علیه رو در منزلم بار کن. مثلا شارع می فرماید الطواف بالبیت صلاته، این تنزیل تکوینی که نیست. در عالم تکوین طواف غیر از نمازه. لا محال صلات باید خصوصیتی داشته باشه و اثری که به خاطر اون اثر طواف هم به منزله صلات باشه. بنابراین اگر منزل علیه اثر نداشته باشه تنزیل لغو است. یک مقدمه دوم، اعمالی که از انسان صادر می شود بر دو قسم است. برخی از اعمال هست که عمدش یک اثر خاص داره و این عمل اگر خطأ صادر بشه اثر خاص دیگری داره، مثل باب جنایات. اگر قتل عمدن واقع شود اثر خاصی داره که قصاص باشه. اگر قتل خطأً صادر بشه اثر خاصی داره، دیه باشه مثلا، یا در سید در محرمات احرام اگه عمدن واقع بشود اثر خاصی داره، خطأً واقع بشود اثر دیگری برش باره. اما برخی از اعمال هست که صدورشون عمدن و با قصد اثر داره، اما صدورشون خطأن هیچ اثری نداره و گویا فعلی صادر نشد. بعد از این دو مقدمه دقت کنید، در روایت آمده است که عمد و سبی خطاون، عمل عمدی سبی نازل منزله عمل خطایی است. آیا تکوینن چنین است که واقعا اعمال عمدی سبی خطایی است؟ این که غیر معقول. طبعاً این تنزیل تشریعی است و به لحاظ اثر، یعنی شارع میخواد بگوید آنجا که عمل خطایی انسان اثر دارد، عمل عمدی سبی همان اثر خطایی برش بار می شود. این تنزیل در موردی معقول است که عمل خطایی شرعاً بر او اثر بار باشه، و الا اگر عمل خطایی اثر نداشته باشه تنزیل لغو است. در کجا عمل خطایی انسان شرعاً حکم داره و اثر داره؟ در باب جنایات. خب حالا میرسیم، اونم میگیم، حرف درستیست، اونم میگیم. صبر کنیم. در باب عقود و ایقاعات که ما میبینیم عقد و ایقاع قصدی و عمدی اثر داره، اما عقد و ایقاع خطایی بلا اثر است و تنزیل غلطه. پس بنابراین با توجه به اون دو مقدمه، تنزیل در موردی صحیح هست که اثر داشته باشه. الان میرسیم، اونم حرفیه، میرسیم. هم شما حرفتون محفوظ باشه، هم آقا گفتن، حرف آقا تو اشکال تو ثانیه‌ام که مطرح میکنیم توضیحش میدیم، حرف شما الان بهش میرسیم. پس بنابراین دقت کنید، در باب جنایات عمل خطایی اثر داره، اشکالی نداره شارع بفرماید جنایت عمد عمدی سبی در حکم جنایت خطئی دیگران است، ولیکن در عقود و ایقاعات عقد خطئی بلا اثر است، لذا تمثیل درست نیست. و به عبارت اخرى برخی از اعمال سه حالت درش متصور است، مثلا جنایت تارتن جنایت عمدی است یک اثر دارد، تارتن جنایت خطئی است اثر دیگه دارد، مرتن سالس لا جنایت است و اثر ندارد. اما بعضی از افعال فقط دو حالت داره، یا عمدیست اثر برش باره، مثل بیع، مثل سول، یا لا بیع است اثر نداره. حالا این لا بیع چه قول خطئی باشه یا قول نباشه، بنابراین بیع خطئی اثر خاصی ندارد در بالغین، که بیع عمدی سبی برو تنزیل بشه. بدین جهت میگوییم قرینه لبیه مجتنف با کلام داریم که تخصصا مورد عقود از تحت این روایت خارج است. مست بفرد به الا لغوه، به الا لغوه، شارع بگوید این شیء به منزله آن شیء است، آن شیء اثر نداشته باشد. خب بسیار خوب، حرف خوبیست. این قلت حرف شما رو بعضی از تلامذه شهید سعد از محققین گفتن، آقا همین حرف رو شاید مقصودشون از بطلان همین عدم الاثر بود، یک صفحه بعضی صحبت کردن، حالا اشاره میکنیم. این قلت ممکنه بگوییم که بیع خطئی مگه نمیگویی بلا اثر است، همین خود عدم الاثر یه نوع اثر است، بنابراین چه اشکالی داره که شارع بفرماید عمد سبی و بیع عمدی او مثل بیع خطئی دیگران است، که آن بیع خطئی دیگران بلا اثر است، همین عدم الاثر در بیع خطئی دیگران در بیع عمدی سبی بار بشه. پس از لغویت خارج. عرض میکنیم که آن چه در روایت فرض شده است این است که خود عنوان عمل خطعی به عنوان خطا باید اثر داشته باشه تا تنزیل درست باشه. در باب جنایت خطعی وقوع جنایت با عنوان خطا اثر داره، خود این عنوان خطا، لذا تنزیل درست. این اثری که شما در بیع خطعی درست کردی در واقع اثر عنوان وجودی خطا نمی باشد، بلکه اگه دقت کنی اثر در ادله بر یک امر عدمی بار است که عدم البیع باشه، به این معنا که شارع مقدس و عقلا میگوین ماهیت بیع به قصد محقق میشه، هر جا قصد بیع نبود بیع نیست، لذا اثر نداره. پس عدم الاثر در عدم البیع بار است که یک عنوان عدمی است، نه بر وجود خطا که یک عنوان وجودی است. در کدام دلیل آمده است بیع خطعی چون عنوان خطاست اثر ندارد؟ این نیست که، محتوای ادله این است که چون قصد نیست در واقع بیع نیست پس اثر ندارد. بنابراین با این بیان هم اثر که اون عدم الاثر باشه در عنوان وجودی خطا بار نشده است، لذا در باب عقود عنوان وجودی خطا اثر خاص نداره، تنزیل غلط. بله اگر محتوای دلیل این بود، محتوای روایت عمد و سبیه کلا عمد یا عنوان این بود بیع سبیه کلا بیع، می گفتیم تنزیل درسته، اما چون عنوان خطا منزلن علیه هست در باب عقود، عنوان خطا اثر خاص نداره، تنزیل غلط. حال شما خوبه؟ اینقدر که عقل دخالت داره دیگه، اینقدر که شما وقتی دو تا چهار تا کردیم با اون دو مقدمه، عرفم میفهمه که تارتا عمل خطعی، چون عمل خطعی است این عمل صادر شده خطعا هم چه اثری داره، اما تارتا چون اصلا عمل نیست، میگن آقا فلانی داشت صرف ساده میخوند، گفت بعتو بعنا، آقا بی کرد، میگن نه بابا اصلا بی نیست دیگه، عرف چی میگه؟ میگه بی نیستش. یا اگر کسی خطعا یک کلمه دیگه میخواست بگه، گفت بعتو، خواست بگه وحب تو، گفت به تو، باید گفت ببخشید اشتباه کردم، میگن آقا بی هم، میگن نه بابا گفت که اشتباه کردم، بی نیست، نه این که خطعیست بر عنوان خطا. تو اون توضیحی که ما دادیم سه عنوان در وضع جا درست میشود، عمد و خطا و لاشه، اما در باب عقود دو عنوانه، عمد و قصد، عمل قصدی و عمل لاشه. اون عمل خطا اگه اثر نداره چون لاشه ای است، چون میگن در ماهیت این اشیا قصد خوابیده، اگه قصد نبود چیزی نیست، در حقیقت بی نکرده این آقا، لذا اثر خیلی خوب در لابه، بله اگه در دلیل میگفت عمد و سبیه کلا عمد، میگفت بیع و سبیه کلا بیع، مثل مرحوم شیخ انصاری که مکاسب ببینید میگه و یمکنان یستعن سبیین روایات، بعد یک جا میگه تنزیل جنبه اثباتی رو میگیره، بعد یک جا توجه داره مرحوم شیخ جنبه اثباتی اثر نداره، میگه بله حمد السبیه کلا عمد، میخواد جنبه نفی درست کنه، روایت جنبه نفی نیستش، روایت میخواد بگه اگه خطا اثر داشت عمد به منزله خطاست، اینجا خطا اثر نداره، اینجا در حقیقت لابه اثر داره، اون خطا هم چون مستاق لابه است، اما روایت میگه این عنوان باید اثر داشته باشه، منزل علی باید اثر داشته باشه، منزل علی در باب قراردادها اثر نداره. دلیل دوم اشاره به نکته شبه نکتهی که آقا گفتن توضیحش خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. یک نکته یک دقیقه را شاید مناسب باشه دوستانم بدونم، دیشب یکی از این علمای متشیع سودان به من زنگ زد، نکته جالبی را از اونجا متعرض شد که گفت نمایشگاه کتابی در سودان هست که حالا منم در جریان بودم، حتی پیشنهاد کردم برم یه 5-6 روزی اونجا، و حالا درس و اینا گفتیم نه، که از علمای فاضل اونجاست که متشیع است و طرفداران زیادی هم داره، میگفت که چند روزی که نمایشگاه کتاب در سودان بود از همه دنیا در حقیقت آمده بودند و غرفه هایی زده بودند، از ایران هم مجمع جهانی اهل بیت و بعضی از نهادهای تشیع غرفه هایی رو زده بودند، میگفت در عرض 4-5 روز سایر غرف همه خالی بود، اما کنار غرفه های کتاب های شیعی صف تشکیل شده بود، چون میگفت بعضی ها رو من خودم سراغ داشتم که اساس خونه شونه فروختن، اساس البیت خونه شونه فروختن برای که بتونن برم کتاب های شیعی تهیه کنن. میگفت این ازدحام و شدت ازدحام و استقبال مردم باعث شد که سلفیه بسیار شدید عصبانی موضع گرفتن، 4-5 نفر از بزرگانشون تو نمازهای جمعه سودان داد و فریاد و به داد سنت پیغمبر برسید و به داد اسلام برسید و تشیع نفوذ کرده و دولت حکومت سودان، مردم سودان تبدیل به یک گروه و فئه شیعی خواهند شد و سر و صدا و ادعای تحریک کردن، و گفت خلاصه دیروز یا پریروز وزیر فرهنگ سودان که وابستگی سلفی هم داره خودش آمد و محاصره کرد این غرفه‌های ایرانی رو، خلاصه هر چی کتاب اینجاها بود اینا رو مصادره کردن، برداشتن بردن و این غرفه‌ها رو تعطیل کردن. گفت من اونجا بودم، تعداد زیادی از جمعیت گریه می‌کردن وقتی این وضعیت رو دیدن، اشک می‌ریختن که بالاخره این چه تعامل و این چه، بالاخره اینا نکات قوت مذهب اهل بیت است که این جور مردم علاقه به این مکتب و این مذهب و نشانه ترس دشمنان بالاخره از نفوذ این مکتب هست. البته بیشون هم عرض کردم همین برخورد به نفع شیعه تمام میشه، بیشون گفتم مطمئن باشید که این حرکت به نفع تشیع تمام میشه و بسیاری از افراد که بالاخره این حساسیت رو نداشتن، حالا این حساسیت رو پیدا میکنن، کتابا اینا رو بخونیم چه خبره که اینقدر موضع گیری بر علیه اینا میشه و به نفع تشیعه. انشالله امیدواریم که با توفیق خداوند و تلاش مبلغین انشالله حقایق مکتب به گوش جهانیان برسه. و السلام علیکم و رحمت الله.